که این جنایات همواره از دید مردم این کشور و جهانیان پنهان مانده است. این یک واقعیت است. مجمع عمومی سازمان ملل در سپتامبر 2007 بیانیه حقوق بومیان را با 144 رأی مثبت و 11 رأی ممتنع به تصویب رساند. استرالیا، کانادا، نیوزلند و ایالات متحده رأی مخالف دادند. حالا که سازمان ملل در حال بررسی گزارش وضعیت حقوق بشر ایالات متحده است، بومیان تلاش مضاعفی را در به گوش رساندن صدایشان در دنیا آغاز کردند. جی وان نایت وولف، رئیس قبیله سوسونیان سرخپوستان آمریکا:
اونها به غیر از 850 هزار نفر تمام سرخپوستان بومی رو کشته بودن. الان ولی ما 8 میلیون نفر هستیم و تلاش میکنیم که به روزهای اوجمون برگردیم. تجاوز به حقوق بشر از همون روز اول شروع شد. واقع اولین برده های آمریکا سفید پوستان اروپایی بودن. اونها به دهکده های اروپایی می رفتن و هر کسی رو که می خواستن، حتی بچه ها رو می دزدیدن و اینجا می آوردن تا در مستعمره ویرجینیا بدون حقوق از صبح تا شب کار کنن. اسمشو هم گذاشتند نوکرهای قراردادی. حتی همین اسم هم برای گیج کردن مردمه. اصلا چیزی به این اسم معنا نداره. وقتی مجبورتون کنن صبح تا شب کار کنید و به شما هیچ حقوقی ندن و در بدترین شرایط هم زندگی کنید، ببخشید ولی شما برده هستید.
بیش از 10 میلیون سرخپوست در زمان کشف آمریکا و کمتر از 2.5 میلیون سرخپوست و اسکیمو در حال حاضر وجود دارد. سرخپوستان آمریکایی محرومترین گروه در آمریکا هستند. بالاترین نرخ فقر و مسائل مربوط به فقر از قبیل مواد مخدر، مرگ زودرس و بیماری را دارا می باشند. ترک تحصیل در اکثر دانش آموزان بومی دیده می شود. نرخ جرم و جنایت در میان جامعه بومیان چندین برابر جامعه سفیدپوستان است. طبق آمار اوایل 2000، 26,000 سرخپوست زندانی در 23 ایالت بومی نشین وجود دارد. از نظر سیاسی، کاندیداها از میان سرخپوستان امکان رأی آوردن در میان سفیدپوستان را نداشته و بنابراین بومیان در سیاست‌گذاری‌ها سهمی ندارند و تصمیم گیر در نظام سیاسی نیستند. بومیان آمریکا درصد بسیار کمی از جمعیت آمریکا را شامل می شوند. امید به زندگی در میان بومیان 5 سال کمتر از سفید پوستان است. 72 سال و 77 سال. میزان مرگ و میر به دلیل الکل 6 برابر، بیماری سل 5 برابر، دیابت 3 برابر و آدمکشی و خودکشی 3 برابر کل کشور است. اخلاق در حقوق بشر آمریکایی مرده است. دکتر سعید محمدی، کارشناس حقوق بین الملل، درباره اخلاق در آمریکا میگوید:
اخلاق در غرب یک امر انسان ساخت تلقی میشه و به خاطر همین برای رسیدن به هدف و منافع میشه این اخلاقیات رو دستکاری کرد. یعنی یک ریشه مهم به این مسئله در این نکته وجود داره. اینکه سود و نفع گروه اکثریت در اجتماع، البته از بعد درونی، یعنی درون اجتماعی اگر بهش نگاه بکنیم، از هر چیز، از هر جنبه اخلاقی مهمتره. یعنی اینکه یک گروه برای اینکه بخواد به اهداف و منافع خودش دست پیدا بکنه، این اجازه رو به خودش میده که اخلاقیات رو در واقع زیر پا بگذاره. این رو ما در بعد بین المللیش رو هم میتونیم ببینیم که در واقع کشورهای غربی خیلی اوقات میان شعارهای حقوق بشری میدن، اما میبینیم که تو بعضی از کشورها چه جنایات جنگی میان مرتکب میشن. نمونهش رو در افغانستان، در عراق، در یمن و در جاهای دیگه هم در واقع دیدیم. لذا این استاندارد دوگانه یک وجهش در واقع این موضوع هست، اینکه اخلاقیات اساسا در خدمت منافع قرار داره. اما اگه بخوایم ریشه این مسئله رو در جوامع غربی یک کنکاشی بکنیم، باید به این نکته اشاره بکنیم که اولا این یک بام و دو هوا یا این استاندارد دوگانه چه در بعد اخلاقیش، نژادی، سیاسیش، دارای یه سری جنبه‌های مختلف و پیچیده‌ایه. که باید وقتی میخوایم به این در واقع موضوع نگاه بکنیم، باید همه این جنبه ها رو در واقع کنار هم قرار بدیم و بهش به عنوان یک کل نگاه بکنیم. در وهله اول میشه به ریشه های تاریخی این مسئله اشاره کرد. ببینید جوامع غربی که ما داریم راجبشون صحبت میکنیم عمدتاً تاریخ بردهداری دارن، تاریخ استعمارگری دارن، تاریخ امپریالیسم دارن، یعنی این کشورها کشورهای امپریالیستی و کشورهای استعمارگر بودن، کشورهایی بودن که بردهداری درشون رواج داشته مثل ایالات متحده. خب اینها یک آثار عمیق فرهنگی و اجتماعی گذاشته که منجر به ناعدالتی هایی در این جامعه شده که تا امروز هم ادامه داره، گرچه تغییراتی توش انجام شده، قوانینی وضع شدن که سعی کردن در واقع این مسائل رو تعدیل بکنن، این رو نباید ناگفته گذاشت. منتها نکته اساسی اینه که ما تغییر ماهوی جدی در این بی‌عدالتی ها نمیبینیم و این ریشه تاریخی همچنان ادامه داره. نکته بعدی که باید بهش اشاره کرد تعصبات فرهنگی اجتماعی توی جوامع غربیه. ببینید حالا کشورهایی که مهاجرپذیر هستن و به صورت مهاجری شکل گرفتن، مثلا آمریکای شمالی، مثلا کانادا و ایالات متحده به صورت خاص، ما یک گروه اکثریت سفید پوستی رو داریم که یک در واقع فرهنگ غالبی داره عمدتاً ها، یعنی باز برید داخلش میتونید فرهنگ های متنوع دیگه رو ببینید، منتها به طور کلی یک کلیتی داره که خودش رو در برابر گروه های اقلیت میتونه تعریف بکنه. این تعریف در برابر گروه اقلیت، یعنی یک گروه اکثریت و یک گروه اقلیت، باعث شده که هنجارها و تعصبات گروه اکثریت برتری پیدا بکنه بر گروه های اقلیت، یک کلیشه سازی نژادی در این جوامع شکل بگیره.
در آمریکا زنان بومی بیشترین آمار قربانیان را در زمینه تجاوز و آزار جنسی دارند. زنان بومی در ایالات متحده به مراتب بیش از بقیه گروه‌ها مورد آزار جنسی قرار می‌گیرند. بومیان شوشون سال‌هاست که تحت ظلم و ستم هستند، به طوری که کمیته CERD در سال 2005 از دولت خواسته است که عملیات علیه آنان را متوقف کند. در سال 1863 میلادی زمینی به مساحت 60 میلیون هکتار که در ایالت‌های نوادا، آیداهو، یوتا و کالیفرنیا گسترده است، با توافقنامه روبی والی به عنوان سرزمین‌های بومیان آن مناطق شناسایی شدند. با این همه، این زمین‌ها را که رسماً متعلق به این بومیان است، به عنوان زمین‌های عمومی و فدرالی از آنان گرفتند و توافقنامه به طور یک جانبه فسخ شد. در ادامه ساکنین زمین ها بیرون رانده شدند و اکثراً به صورت آواره و بدون داشتن سرپناه به سر می برند. این زمین ها برای مقاصد نظامی، استخراج طلا و دفع زایدات هسته‌ای استفاده می شوند. علی‌رغم شکایت های زیاد از سوی بومیان به مراجع حقوقی، نتیجه در باز پسگیری زمین هایشان آیدشان نشد. دکتر سعید محمدی، کارشناس مسائل حقوق بین الملل:
یه نکته دیگه ملاحظات سیاسی هستش که گاهی سیاستمداران در واقع انجام میدن و این استاندارد دوگانه رو بیش از پیش تشدید میکنن در کشورهای غربی. مثلا در ایالات متحده ما شاهد هستیم و بودیم توی این حداقل یک دهه اخیر بیشتر که سیاستمداران میان یک ایجاد ترس میکنن از گروه‌های اقلیت در جامعه برای اینکه بتونن رأی اکثریت جامعه رو به سمت خودشون بکشن. آقای هانتینگتون یک کتابی داره به اسم ما که هستیم، Who Are We، عنوان کتاب این هست. تو این کتاب یه سری از مبانی در واقع نظری این قضیه در اونجا وجود داره. این که آقای هانتینگتون میاد میگه که یک اقلیت آمریکای لاتینی تباری از مکزیک به آمریکا، حتی عبارت حمله کردن رو، هجوم رو در واقع میبره و اینها رو یک تهدید میدونه و اینها رو در واقع به عنوان گروهی معرفی میکنه که قرار زندگی آمریکایی رو از بین ببرن، ارزش‌های آمریکایی رو از بین ببرن. میخوام خدمتتون عرض بکنم که این در واقع رویکرد سیاسی هم خودش تشدید کننده این استاندارد دوگانه است. اما در حوزه مصداق‌ها در نظام قضایی ایالات متحده که یک نمونه ای هست، یک مشتی هست از این خروار، در واقع میشه دید که آمارهایی که خود ایالت‌ها اعلام میکنن، آمارهایی که دولت فدرال آمریکا اعلام میکنه، حاکی از اینه که گروه‌های اقلیت نژادی مثل سیاه‌پوستان و دیگران بیش از دیگر گروه‌های نژادی در آمریکا دستگیر میشن، به زندان میرن و در واقع مصائب اینطوری رو تحمل میکنن.
در قرن‌های 19 و 20 کودکان سرخ‌پوست به زور از خانه‌هایشان برده شده و مجبور به حضور در مدارس شبانه روزی دولتی و مسیحی بودند. تسلط کلیساها و میسیونرها بر کودکان با هدف مسیحی شدن و متمدن شدن آنان به روش سفیدپوستان صورت می‌گرفت. ابتدا مدارس در مناطق بومی بودند، لیکن برای جلوگیری از فرار کودکان و بازگشت به خانه‌های خود تصمیم گرفتند مدارس شبانه روزی را هرچه زودتر از محل زندگی بومیان دور کنند. در یک مرحله نزدیک به 100,000 کودک بومی در مدارس شبانه روزی جای گرفتند. آنان نه تنها مورد آزار فیزیکی قرار گرفتند، بلکه هویت فرهنگیشان را هم از دست دادند. کاوازی کیتو، یک فعال حقوق بشر در آمریکا و رئیس مرکز رسانه‌ای مردم آمریکا:
همه اینا در اعلامیه استقلال قرار داره و مربوط به اخلاق آمریکاییه. اونا مردم را از سراسر جهان می‌دزدیدن. ببینید چه بلایی سر آفریقایی آوردن؟ اونا رو دزدیدن و در اردوگاه‌های کار نگهداری کردن و بعدها به دروغ گفتن که این اردوگاه‌ها تعطیل شد. نمی‌دونم، شاید هنوزم دروغ میگن. بنابراین واقعا از کی تا حالا آمریکا نمونه دموکراسی شده؟ وقتی مردم رو به زنجیر میکشیدن که دموکراسی نبود، وقتی زمینای سرخپوستا رو میگرفتن چی؟ یا بعد از جنگ داخلی؟ کی در تاریخ آمریکا دموکراسی وجود داشته؟
انتقال نوزادان به محض دنیا آمدن به شیرخوارگاه‌های متمدن، هدف سفیدپوستان جهت انتقال زبان و آداب سفیدپوستی بوده است. تبدیل فرهنگ بومیان به استانداردهای سفیدپوستان مهمترین عامل گرفتن نوزادان و کودکان از خانواده و انتقال آنان به مدارس شبانه روزی بود. ممنوعیت‌ها در انجام عبادات، بلند کردن موها، پوشیدن لباس‌های سنتی و مواردی نظیر این به دلیل تبدیل بومیان به تمدن سفید پوستی ایجاد شد. ریچارد پرات، نظریه پرداز و مجری اصلی مدارس شبانه روزی، در اصل این نسل کشی فرهنگی را جایگزین نسل کشی فیزیکی قرار داد، به طوری که در اواخر قرن 19 هنری پانکاس، وکیل فیلادلفیایی، اعلام کرد ما باید یا آنها را بکشیم و یا متمدنشان کنیم و هر یک را که انتخاب می‌کنیم باید سریعاً عمل کنیم. جمله معروف فردی به نام پرات که مدارس شبانه روزی در مناطق سفید پوست را ایجاد نموده نیز این است: آدم را نجات بده، سرخ پوست را بکش، سرخ پوست را بکش تا آدم را نجات دهی. جک سالیوان، استاد علوم ارتباطات دانشگاه آمریکا و فعال ضد جنگ:
ما در دردسر بزرگی افتادیم و من هیچ روزنه یا امیدی برای پیشرفت نمی بینم تا وقتی اعضای دولت ما امثال این آقایون باشند. و من فکر می کنم فرقی نمی کنه که دولت جمهوری خواه بوش سر کار باشه یا دموکرات ها به قدرت برسند، ما همچنان همان سیاست ها را شاهد خواهیم بود.
نگهداری کودکان تا حدی برای آموزش زبان، فرهنگ و مذهب سفیدپوستان به بومیان بود. قصد این نبود که سرخپوستان تحصیل کرده شوند، بلکه پسران را آماده برای کارهای کارگری و ساختمانی و دختران را برای خدمتکاری نزد منازل سفیدپوستان آموزش داده و استخدام می‌کردند. علت انتخاب نسل کشی فرهنگی به دلیل منافع اقتصادی بود. مثلا 22 میلیون دلار هزینه ایجاد جنگ با سرخپوستان در عرض 10 سال نسبت به کمتر از 1/4 آن برای آموزش 30,000 دانش آموز سرخپوست برآورد شده بود. اینها مدارس کار بودند نه تحصیل. بسیاری از کودکان در حین انجام کار با دستگاه‌های خطرناک جان سپردند. ضرب و شتم کودکان جزء اقدامات روزانه مسئولین مدارس بود. جنیفر فلاشر، معلم دبیرستان و رئیس جنبش ضد جنگ:
آمریکا در همین 100 سال گذشته تقریبا در همه جای دنیا دخالت کرده، چون کشور زیاد خواهیه و متاسفانه از قدرت اقتصادیش برای مطیع کردن مردم و غارت منابع طبیعیشون و کنترل سیاسیشون استفاده میکنه. آمریکا صاحب نیمی از قدرت نظامی دنیاست. خب امپراتوری روم هم همینطور بود، ولی آمریکا که قرار نبود مثل روم باشه، قرار بود مدافع آزادی انسان ها باشه، نه مدافع دولت هایی که امور دنیا رو هر جور.
در سال 1959 هاوایی به ایالات متحده پیوست. در سال 1778 در یک منطقه بیش از 600,000 بومی در هاوایی زندگی می کردند. اما اکنون تعداد آنها به چیزی کمتر از 200,000 رسیده است. بنابراین تعداد اندکی از مردمان هاوایی خواستار جدایی از ایالات متحده هستند. آنان خواستار برگرداندن زبان، فرهنگ و زمین‌هایشان هستند. از بعد از جنگ جهانی دوم، هاوایی بزرگترین مرکز نظامی ایالات متحده شده است و بیشتر مناطق هاوایی تحت کنترل ارتش است. جزیره کاهولالاوه قدمت تاریخی داشته و اکنون به یکی از عمده‌ترین سایت‌های آزمایشی بمب اتمی تبدیل شده است. به علت شکایت و اعتراض‌های بین‌المللی در این زمینه، برآورد 400 میلیون دلاری برای پاکسازی این منطقه به عمل آمد، اما تا کنون اجرا نشده است. 2 میلیون هکتار به بومیان اختصاص داده شده بود، اما این میزان نیز به بخش خصوصی انتقال یافت. بیشتر از 50,000 بومی از سال‌های پیش منتظر گرفتن قطعه زمینی کوچک هستند، اما تا کنون 30,000 نفر از آنان جان سپردند و هیچ یک از بقیه هم زمین نگرفتند. شدیدترین جریمه برای اسکان در پارک و یا سواحل 1,000 دلار و یا 30 روز زندان نیز برای بومیان وضع می شود. قوانین منع ماهیگیری و شکار توسط بومیان آلاسکا نیز به عنوان تنها منطقه محدود کننده بوده، در حالی که وابستگی بومیان به شکار و ماهیگیری در آلاسکا بیشتر از جاهای دیگر است. استثمار زمین و منابع همچنان ادامه دارد. اعلامیه استقلال آمریکا در حالی که اعلام می‌کرد همه انسان‌ها برابر آفریده شدند، اما به نظر نمی‌رسید که شهروندی سیاه‌پوستان را به رسمیت بشناسد و واقعیت این است که به رسمیت هم نشناخت. اخلاق از همان زمان در غرب رسماً مرد.
ده سی و پنج. این موج آشنای رادیو گفتگوست که هر لحظه با موضوعات متنوع و اخبار جذابش از طریق امواج میزبان شما فرهیختگانه. مایلید از آخرین اخبار و آرشیو صوتی و از همه مهمتر پشت صحنه برنامه‌هاش مطلع بشین؟ پیشنهاد می‌کنم عدد 1035 رو به شماره 30515 در پیامرسان ایتا ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. به ما ملحق بشین و نشانی ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید. 1035.
أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا
صلى الله عليك يا أبا عبد الله الحسين سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برگزار می کند نهمین دوره جایزه جهانی اربعین مردان و دلدادگان حسینی می توانند در رشته های عکس، فیلم، سفرنامه، شعر، کتاب و فضای مجازی آثار خود را به نشانی intel40.com ارسال فرمایند. مهلت ارسال آثار 26 آذر ماه 1402 اختتامیه و اهداء جوائز 7 بهمن ماه 1402 همزمان با سال روز ارتحال حضرت زینب کبرا سلام الله علیها دبیرخانه دائمی جایزه جهانی اربعین.
حضرتون بخیر دوستان عزیز، با افتخار همراه شما هستیم با بخش دوم برنامه های شبکه رادیویی گفتگو. این بخش تا ساعت 22 ادامه داره. مخاطبان محترم رادیو گفتگو، صدای ما را روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید. وبگاه شبکه رادیویی گفتگو www.radiogoftogu.ir. شماره پیامک شبکه گفتگو 30010-35. شما هموطنان فهیم ایران زمین میتونید نظر و پیشنهاد خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. همکاران ما در واحد روابط عمومی صدای شما رو ضبط می کنن و ما در برنامه های مورد نظر انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما رو به کار می گیریم. خوشحال می شیم تا با سامانه 162 تماس بگیرید.
شهروند قانون مدار، پلیس خدمتگزار، هفته انتظامی جمهوری اسلامی ایران گرامی بار، 13 الی 19 مهر ماه 1402.
آیا از برنامه‌های در حال پخش رادیو گفتگو و موضوعات شنیدنیش اطلاع دارین و یا پیگیر آخرین اخبار و آرشیو صوتی برنامه مورد علاقتون هستین؟ مایلید در جریان پشت صحنه برنامه‌های این شبکه باشید؟ پیشنهاد می‌کنم پیامرسان بله رو در گوشی همراهتون نصب و عدد 1035 رو به شماره 105882 ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. یادتون نره ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید.
عصرتون بخیر دوستان عزیز، همراه هستید با بخش دوم برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو و ما با افتخار در این بخش کنار شما هستیم تا ساعت 22. و اما اگر شنیدن برنامه رو از دست دادین و یا خواستید دوباره اون برنامه رو بشنوید، میتونید به تارنمای شبکه به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه کنید. با مراجعه به صفحه برنامه مورد نظر در تارنمای رادیو گفتگو میتونید خبر، گالری عکس و پشت صحنه برنامه ها رو ببینید. همچنین به آرشیو اون برنامه هم میتونید دسترسی داشته باشید. برای هر برنامه یک دیوار مخاطبان هم هست که میتونید نظراتتون درباره برنامه رو به اشتراک بگذارید. نشانی ما رو در گوشی های تلفن همراه خود وارد کنید تا هر لحظه از شبانه روز یک رادیو همراه شما باشه. سایت ما به نشانی www.radiogoftogu.ir رو فراموش نکنید. و اما در این فرصت همراه میشید با همکاران محترمم سرکار خانم دکتر حاجی پور با برنامه گفتگوی سیاسی که شما عزیزان این برنامه رو هم اکنون از رادیو گفتگو میشنوید به صورت زنده و مستقیم.
The denial of human dignity in Iran is an outrage.
هجمه رسانه‌ای بی بی سی جنگی دیگر در راه است.
شمال عراق شبه نظامیان دولت اسلامی عراق و شام.
حقوق بشر.
Iran supreme leader Ayatollah Khamenei, he tweets
that Israel must be annihilated.